خب هموطنان عزیز و ارجمند، آخرین برنامه بخش اول رو هدیه حضور شما میکنیم تحت عنوان گفتگوی اجتماعی.
گفتگوی اجتماعی.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم و ارجمند. روز شما بخیر باشه. سپاسگزار و ممنونم که این ایستگاه رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردید، همراه ما هستید و امیدوارم که تا پایان برنامه امروز ما رو همراهی کنید. امروز استثنان به شکل تصویری در کنار شما نیستیم و چه از طریق اپلیکیشن ایران صدا، چه وبسایت ایران صدا، چه وبسایت رادیو گفتگو میتونید ما رو به شکل صوتی شنونده باشید. ضمن اینکه موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هم در اختیار شماست.
تیتر داغ.
از واقعیت تا تحریف در فضای مجازی.
درز فهرست قربانیان کرونا.
شبکه بی بی سی فارسی دیروز درباره ویروس کرونا و فوتی‌ها در ایران از اطلاعات جدیدی پرده برداری کرد.
بر اساس این داده ها شمار واقعی کسانی که به دلیل کرونا در ایران جان دادن و یا مشکوک به ابتلا بودند تا 10 روز پیش نزدیک به 42,000 نفر بوده، تقریبا 3 برابر آمار رسمی.
اما ببینیم منبع بی بی سی در این خبر جنجالی چه کسی یا کجاست.
ما به خطر انداختن جانم
یک فایل صوتی که صدایش را هم بازسازی کردن.
آمار سراسری مبتلایان و فوتی های کرونا را در سراسر بیمارستان های کشور، اهم از استان های قرمز، جهت انتشار ارسال میکنه.
این منبع بی بی سی است از پرده برداری جدیدش.
منبعی ناشناس اسناد و مدارکی را به دست بی بی سی رسانده.
رسانه فارسی زبان بی بی سی که به رسانه ملکه نیز معروف است، در راستای سیاست های انگلیسی تا مدتی پیش با ظاهرسازی و برای جلب اعتماد مخاطب تلاش میکرد از منبع های معتبر در خبر استفاده کند، اما ظاهرا اصول حرفه ای را در خبررسانی کنار گذاشته و به سبک آمد نیوز سابق و خبرهای زرد بدون منبع رسمی و معتبر جهانی از آمارهای جدیدی صحبت میکنند.
با این آمار و ارقام چه
میتونند؟
چراغ قرمز میشه.
چراغ قرمز.
خانم دکتر معصومه نصیری، مدرس دانشگاه و پژوهشگر سواد رسانه‌ای، سلام میکنم به شما. روز عالی بخیر، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان گرامی برنامه.
خیلی متشکرم، ممنونم. روی خط تلفن آقای دکتر عباس منصور نژاد، مدرس و پژوهشگر فضای مجازی با ما هستند. آقای دکتر منصور نژاد، روز شما بخیر.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
متشکرم. آقای دکتر سید آرش وکیلیان، به شما هم سلام میکنم. آقای دکتر وکیلیان دکتری سیاست‌گذاری فرهنگی دارند و معاون فرهنگی اجتماعی و امور محتوای مرکز ملی فضای مجازی هستند. روز شما هم بخیر باشه آقای وکیلیان.
سلام علیکم. من هم به شنوندگان سلام عرض میکنم. فقط من معاون نیستم، من کارشناس معاونت محتوای.
آها، کارشناس معاون.
بله بله.
بسیار عالی، من ممنونم از اینکه من رو اصلاح کردید. اما در استودیو حضرت حجت الاسلام و المسلمین جواد نیکبین، نماینده محترم مردم کاشمر، وردسکن و خلیل آباد در مجلس 11 و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هم به ما ملحق شدند. آقای نیکبین، به شما هم سلام میکنم، خوش آمدید.
سلام علیکم، خدا شما قوت بده، روز شما بخیر. خدمت شنوندگان محترم سلام عرض میکنم، انشالله گفتگوی مفید و به درد بخوری داشته باشیم.
انشالله، خیلی متشکر و ممنونم. خانم دکتر نصیری، بی بی سی فارسی توی این 2-3 ماه گذشته دومین باره که داره خبرهایی رو منتشر میکنه و در واقع اعلام میکنه که از گفتن منبع یا معذورم یا اینکه منبع ناشناس است و موارد از این دست رو مطرح کرده. من خواهشم اینه که هر موقع از دوستان هر کدومشون صلاح میدونن که وارد بحث بشن، حتما به ما ملحق بشن و منتظر نباشن تا نوبتشون بشه. و خب فضای مجازی و پروپاگاندی که در این حوزه اتفاق میفته توسط این خبرهایی که منبع ندارند، و طبیعتا همونجوری که همه ما در رسانه درس خوندیم و یاد گرفتیم، خبر بدون منبع خبر بی‌ارزشه. چرا میاد چنین کاری رو میکنه، چنین اتفاقی رو رقم میزنه و چگونه است که این مسیر براش به وجود میاد؟
ببینید، همونجوری که اشاره کردین، ما بحث منبع و اعتبار منبع و در واقع منبع معتبر برای ما در رسانه و برای مخاطبین در آموزه‌های سواد رسانه اهمیتش زیاده. اما یه موقع هستش که رسانه مثلا در سطح بی بی سی علاقه داره که یک روایت خاصی از یک ماجرا رو غالب بکنه در اذهان و افکار عمومی. برای اون حتی ممکن هستش که دست بزنه به در واقع حرکاتی مثل همین یک منبع گفت که من در واقع منبع آگاه گفت، یا یک منبع که ما نمیتونیم در موردش صحبت بکنیم یه اطلاعاتی رو داده، برای اینکه اطلاعات واقع نمایی شده، یعنی واقعیت هایی که خودش ترجیح میده که رسانه ایش بکنه و در ذهن مخاطب بشونه و اون روایت کلان خودش رو در ذهن مخاطب غالب بکنه، میاد به سمت اینکه حتی یه کار غیر حرفه‌ای به همین شکلی که ما پخش کردیم و اشاره کردیم انجام بده. چرا بحث روایت سازی براش مهم هست؟ چون در روایت سازی هستش که افراد و از افکار عمومی یک جامعه رو میبره به سمتی که دقیقاً میتونه خلاف منافع یک کشور و خلاف واقعیت‌های موجود یک کشور باشه. به هر حال بحث جنگ روایت‌ها باعث میشه که ما کنشگری‌های رسانه‌ای رو داشته باشیم، خود رسانه‌ها حتی، که برای توفیق در اون ممکنه که برن به سمت اینکه منبع سازی بکنن، منابعی که نیستن رو بهشون ارجاع داده بشه در واقع، و اطلاعاتی که دستکاری شده، چون ما با میس اینفورمیشن ها و دیس اینفورمیشن ها مواجه هستیم، اطلاعاتی که تعمدی تحریف میشون و دروغ هایی که تعمدی به خورد مخاطب داده میشون، که حالا یکی از راه های این که این اتفاق بیفته اینه که ما بگیم یه منبعی گفته و مخاطبی هم که سواد رسانه ای نداره. حالا من بعد اینکه دید واژه سواد رسانه ای خیلی استفاده بکنم و حاج آقا رو در مجلس میخوام امروز در واقع حتما ما هم دیگه در این رابطه صحبت بکنیم که مجلس اگه ورود به این موضوع پیدا نکنه، تبعاتی که ما برامون خواهد داشت خیلی جدی خواهد بود، که کما اینکه در مجلس گذشته واقعا پیگیری هایی شد و نتیجه ای نداد. به هر حال میخوام بگم که برای اینکه اون کلان روایت خودش که ناکارآمدی جمهوری اسلامی هست و ایجاد مشکلات و بدبینی افکار عمومی نسبت به در واقع کشور و آینده اون و حتی توانمندی مسئولان هست رو پیگیری بکنه، دیگه اینکه منبع معتبر یک منبع گفته که ما نمیتونیم اسمش رو بگیم، حداقل کاریه که میتونه انجام بده.
حاجی نیکبین،
ببینید، مثال به بی بی سی میخواییم بزنید، یا صدای آمریکا، صدای انگلیس، صدای اسرائیل، صدای هر کشوری که معاند ایرانه، توی شبکه‌های تصویریشون هم همینجوریه. مثلا یک کتاب رو باز میکنه، میگه صفحه 256 اصول کافی، این روایت اومده برم میبنده. مخاطب هیچ وقت، هیچ وقت میگم 97-98% مخاطب ما نمیره اون دو اون صفحه رو نیا کنه، که وقتی اون صفحه هم نیا کنه میگه که آقا نه این صفحه نبود، میگه آقا اون چاپ چه چاپی بود؟ تو میگی مثلا چاپ نمیدونم 1980، میگه نه این چاپی که دستانه 2010، لذا اصلا با هم منبع سازی برای باور کردن مخاطب بسیار بسیار موثره. رادیوهای بیگانه، صداهای بیگانه، اصلا میگم هر کسی که دشمن یک دیگری باشه، کار منبع سازی رو از همون اول اختلافات انسانهای اولیه تا الان وجود داشته، منبع میسازیم. آقا من خودم یه جایی دیدم یک کسی اومد اینجوری گفت، 10 نفر اینجوری گفتن، من اینجوری دیدم.
و تو ایران خب این منبع سازی شفاهی شاید برگرده به اون فرهنگ ما، که فرهنگ ما یک فرهنگ شفاهی هست، کمتر به سمت مکتوبات تمایل داریم و این متاسفانه یک آفته.
این تو فرهنگ ماست. تو هم میگم نشانگر اینه که مردم ایران مردم سالمی بودن، بر این اصل همیشه بنا نهاده بودن که هر کی خبر میاره صادقه، دروغ نمیگه. لذا منبع شفاهی تو ایران جا افتاده بود. اما جاهایی که خیلی سمت منبع مکتوب میان که درست هم از منبع مکتوب به جهت این که قابل جا به جایی نیست، اما کلام نه، قابل جا به جایی، قابل عوض شدن. من به نظرم میرسه یکی از کارهایی که همیشه دشمنان حقه، دشمنان همدیگه، آدمایی که با همدیگه دشمنی دارن، منبع سازی میکنن تا کلام خودشونو با واقع تطبیق بیشتری بدن. بگن آقا این کلام واقع، چون اون فلان خبرم جا هم فلان جا هم گفته، فلان آدم هم گفته. ما خودمون یه منبع خیلی مهمه ها، ولی ما نمیتونیم اسمش بریم، چون اگه بگیم مثلا اله میشه بله میشه، چون ما میخوایم منبع خیلی گنده جلوش بدیم نمیگیم، یا منبع اونقدر کوچیکه، اونقدر ضعیفه که اگر بگیم اسمشو کسی باورش نمیشه، چون میدونیم منبع ضعیف، لذا اسمشو نمیبریم. در رادیوها و صداها و اخباری که از برخی از شبکه‌ها پخش میشه و میگن آقا منبع ما ناشناخته است یا منبع ما اینگونه است، دو تا جنبه داره، یا خیلی گنده است واقعا، یا نه خیلی ضعیف و زبون و کوچیکه. من مثلا در هر دو جنبه
یه حالت دیگه هم وجود داره،
اصلا وجود نداره،
اصلا وجود نداره،
اصلا وجود، بله اصلا ممکن اصلا منبع وجود نداشته باشه. من یک نکته عرض بکنم خیلی اصفهانی میگم خانم دکتر، و اون این که دنیای غرب یا تمدن مادی خیلی بلده دروغ بگه، خیلی بلده. من خامنه‌ای شریف شما یادم رفت،
من حسین شریفی هستم.
آقای شریفی عزیز ببینید، بی بی سی فارسی، من یه وقت یک مقاله نوشتم بی بی سی فارسی دروغ میگوید، فلان نهاد حاکمیتی ما هم بعدا دروغ میگه. اما تفاوت این دروغ در چیه؟ ببینید اونا 94% تصاویری که از تلویزیون پخش میکنن بعدا راسته، 94% 90%، اما 10% دروغ میگن، دروغ خیلی بزرگ، اونقدر بزرگ که واقعا مخاطبشون کم کم داره باور میکنه. چرا؟ میاد 90% از خیابون خدمت انقلاب، خیابون فلانجا، رفت آمد مردم واقعا همینجورشون میده، همشونشون میده، اما 10 تا دروغ گنده میگه. میگه آقا من رفتم مثلا عراق، رفتم افغانستان، رفتم لبنان برای صلح، برای حقوق بشر، برای نمیدونم خدمت شما، شاید صلح بشری. بابا این دروغ گنده است، اما کنار اون 90 تا راستی که اصلا به درد میخورد. حالا مثلا امروز آقای نیکبین
بازی رسانه‌ای رو بلده،
بلد رسانه شناسن، واقعا میتونن وارونه جلوه بدن واقعیت.
من نمیدونم یکی از آقایون، آقای منصور نژاد یا آقای وکیلیان هستن. آقای دکتر وکیلیان بفرمایید.
ببین ما دیگه به اصطلاح همین فرمایش درستی که آقا داشت، من توضیح حالا تئوریک هم بدم. زمانی که آمریکا به صدام سال 1990 حمله کرد، آقای گودریاری بحثی به اسم هایپر ریالیتی یا فراواقعیت طرح کرد. اونجا آمریکا همراه اون ارتشش CNN رو استفاده کرد و CNN شروع به خلق واقعیت کرد و بعد گفته شد که این خلق واقعیتی که CNN کرد خیلی مهمتر و اساسی تر از اون جنگی بودش که توی عمل داشت رخ میداد. این رسانه‌های در تراز بی بی سی و رویترز و CNN خودشون منبع، خودشون خلق واقعیت میکنن. خب و حالا در ادامه فرصت بشه با یه بار دیگه
ما داشتیم از این دست نمونه ها روزی بله. روزگاری ایرنای ما یکی از در واقع منابع خلق واقعیت در جهان بود.
و نکته ای که هستش، کاری که حالا بی بی سی بنده کرده در که چطور به این سطح میرسه، چطور دکترینش رو تنظیم میکنه که به اصطلاح به عنوان یه مرجع خبری بتونه هر چیز رو اعلام کنه و ازش پذیرفته بشه، این رو در ادامه من توضیح خواهم داد. منتها نکته ای که توی این خبر بی بی سی هستش، فریمینگی که توی این خبر انجام شده یا چارچوب بندی که انجام شده از این مسئله منبعش خیلی مهمتره. بی بی سی میاد یه سری آمار میده، حالا کاری ندارم راست دروغش، حالا هر منبعیش گفته، بعد میاد یک جوری میگه این ناشی از پنهانکاریه. خب در حالی که خودشون هم میدونن که بر اساس پروتکل‌های وزارت بهداشت فقط مواردی که با تست پی سی آر به اصطلاح اثبات شده که اینا با کرونا فوت شدن تو آمار اومده، و الا وزارت بهداشت هم اگه میخواد مرگ مشکوک رو اعلام کنه ممکنه بگه 50,000 نفر مردن به صورت مشکوک. و فریمینگ که تو بی بی سی، خبر بی بی سی انجام میشه، عملا به مخاطب اجازه نمیده که متوجه بشه اصل اون دروغی که تو خود خبر هست، صرف نظر از این که منبع داره یا نه، چیه و چطور داره الغای پنهانکاری رو به ذهن مخاطب میکنه، در حالی که خب یک جواب خیلی روشنی داره که وزارت بهداشت داره بر اساس یک تستی نتیجه آمار قطعی رو اعلام میکنه و ادعا نداره که کل عدد همینه.
من یه سوالی میخوام بپرسم از دوستان پیرو صحبت های شما.
اگر اجازه بفرمایید عرض کنم.
بفرمایید منصور نجات.
ببینید ما حالا دوستان در مورد اهمیت منبع فرمودن نکاتی رو من از این بخش عبور کنم، اما چرا بی بی سی موفق میشه حالا به قول شما در حوزه خبر دروغ داره کارکردش رو داره؟ یه تقسیم بندی کنیم، حالا تقسیم بندی های متداول رسانه که 5 رو دارد بگذاریم. الان اگر فقط با فرستنده و گیرنده، یعنی فرستنده به عنوان بی بی سی رو فرضاً مطرح کنیم، گیرنده هم مخاطبی که داره خبر رو دریافت میکنه، در حوزه فرستنده بی بی سی داره از ظرفیت رسانه های موج سوم یه تفاوت ماهوی دارن با سایر رسانه ها. این تفاوت چه هست؟ وقتی در شبکه های اجتماعی یک حرفی از چله کمان رها میشه، دیگه اون حرف متعلق به اون گوینده و اون جمع محدود نیست. شما در سخنرانی ها، در جلسات اگه دروغ نقل بشه، حالا 50 نفر، 100 نفر، 1000 نفر متوجه میشن، اما در فضای مجازی یک مطلبی که عنوان بشه، این وایرال شدنش به سبک بسیار گسترده‌ای هست که متاسفانه بی بی سی از این ظرفیت داره استفاده میکنه. خب حالا از این ظرفیت بی بی سی به عنوان فرستنده استفاده میکنه، اما گیرنده چرا میپذیره؟ اون همون عدم آگاهی، عدم وجود سواد رسانه‌ای که اینها باید در موردش کار بشه. اما نکاتی که من الان عرض کردم و اساتید فرمودن همه در مقام توصیف هست، یعنی نکاتی که حالا بی بی سی داره این متاسفانه رویه غلط رو انجام میده. پیشنهادم این هست که در مقام تجویز هم صحبت کنیم که حالا فرمایشات اساتید و عرایض من سر جاش، ولی خب واقعا سمم ما چه کنیم و ما باید چه مفری داشته باشیم برای مقابله؟ اونجا که از آقا میفرمایند که باید جریان سازی رسانه‌ای کنیم، اینجا چه باید کرد؟ من پیشنهادم اینه که در مورد این بیشتر تعامل.
خیلی با شما موافقم و من میخوام قبلش یه سوالی رو بپرسم. آقا یه دونه برند انگلیسی ما معرفی کنید.
انگلیسی؟
آره. مثلا اگر قرار باشه مثلا برند امریکایی بگیم، مثلا جنرال موتورز رو میتونیم بگیم، نمیدونم اپل رو میتونیم بگیم، اگه آلمانی قرار باشه بگیم چه میدونم مثلا مرسدس بنز رو میتونیم بگیم، همه اینها برندهای مشهوری هستن. فرانسه میتونیم،
انگلیس رسانه شه دیگه.
دقیقاً
توی حوزه رسانه، برندینگش در حوزه رسانه،
و این سیاستگذاری بریتانیا بوده که بیاد منعطف بشه، حوزه برندینگ خودش رو منعطف بکنه و معطوف بکنه به ماجرای رسانه. این اتفاق افتاده در در واقع انگلستان و برند جهانی اونها بی بی سی هست. این رو واقعا باید بپذیریم. بیش از 36-7 زبان دنیا داره برنامه سازی میکنه، داره محتوا تولید میکنه و توی همه این زبانهای تولیدی هم از پیشگامانه. یعنی واقعیتش اینه، بپذیریمش که این اتفاق برای بی بی سی افتاده. اما خب این که حالا همون سوال دقیقی که آقای منصور نژاد پرسیدن، چه باید کرد، چی کار باید بکنیم؟ ببینید قبل از این که بی بی سی بیاد این آمار رو منتشر بکنه، برای ماه‌ها از ابتدای شیوع ویروس کرونا در ایران، رادیو فردا هم چنین کاری میکرد و میگفت منابع محلی من، منابع استانی من به من میگن آقا مثلا این تعداده. ولی کسی جدیش نمی گرفت. اما چه شد که این آمار توسط بی بی سی منتشر شد، انقدر جدی مطرح شد در جامعه، انقدر وایرال شد در فضای مجازی و ما مقابلش چیکار کردیم؟
ببینید یه نکته‌ای وجود داره، الان هم خیلی اینجور نیستش که ما بگیم که آمار بی بی سی رو افکار عمومی ما داره قبول میکنه.
من نمیگم قبول میکنه، اما وایرال شد.
اما یه نکته وجود داره، اونم این هستش که او برای اینکه یک آمار رو صرفا مطرح بکنه نمیاد این اقدام رو بکنه. واقعا ببینید بحث جریان تحریف که همین چند روز پیش مقام معظم رهبری اشاره کردن و اثرات این جریان تحریف موضوع جدیه. یعنی شما وقتی که یک جریانی رو در حوزه رسانه ایجاد میکنین و تحریفی که ایجاد میکنین و دروغ بزرگ، اینا توسل‌هاییه که به انواع تکنیک‌های رسانه‌ای میکنن، بزرگنمایی میکنن، روایت سازی میکنن، هشتگ سازی میکنن، خیلی از در واقع یک پکیج کاملی از تکنیک‌های رسانه‌ای رو استفاده میکنن برای اینکه اون جریان تحریف، برای اینکه در حوزه شناختی افراد تأثیراتی رو بگذارن. و همون در واقع عرض اولیه من، ببینید ما اینها خورده روایت هایی هست برای اینکه یک کلان روایتی رو که اون کلان روایت زدن جمهوری اسلامی به هر قیمتی با هر روشی، امروز کرونا فردا ممکنه هر چیز دیگه ای باشه، بنابراین اینا میان حد واقعیت میکنن. یعنی یک موضوعی رو انقدر نزدیک به واقعیت میگن و انقدر سینک و منطبق با واقعیت هست که شما به عنوان افکار عمومی دیگه اصلا به منبعش هم خیلی توجهی نمی‌کنی. اصل ماجرا چی بوده اینجا؟ و اینکه توی همون موج اول کرونا در اسفند ماه هم این اتفاق افتاد و به شدت، یعنی شما وقتی نگاه میکردی بی بی سی فارسی میزان اخبار کروناش در مورد ایران چقدر بوده، همینطور صدای آمریکا، و این رو مقایسه میکردی.
یک شب مثلا در واقع یکی از برنامه برامی انعکاس این کارو کردم، یعنی اومدم بی بی سی ورد، بی بی سی عربی، بی بی سی چینی و بی بی سی فارسی رو کنار هم قرار دادم و از ابتدای شیوع بحران کرونا بررسی کردم ببینم چه اتفاقی افتاده و چه روندی طی شده. نکته قابل توجه این بود که مثلا اگر بی بی سی ورد 4 تا خبر رفته بود، بی بی سی چینی که منبع و آغاز خدمت شما عرض بکنم که ماجرای
کرونا بوده،
عرضم به حضورتون که حالا شیوع کرونا بود، مثلا 11-12 تا کار کرده بود، رسیده بود به بی بی سی فارسی، رسیده بود به 94 تا، 95 تا.
ما در یک ماه بی بی سی فارسی 899 تا خبر فقط در مورد کرونا ایران کار کرده بود و تصاویری رو کار کرده بود. حالا اگر در واقع بخوایم بریم تو حوزه این که تصاویر رو چگونه بخوایم، میخوام بگم این ماجرای بی بی سی که امروز اتفاق افتاده ماجرای جدیدی نیست و هر بار هم در واقع روی یک موجی سوار میشه. خیلی مهم نیست که اون موج چیه، مهم اون کلان روایته هست، مهم اینه که شما در افکار عمومی ایران بتونین یک تحریفی ایجاد بکنین، یک بدبینی ایجاد بکنین و یه نتیجه‌ای که دلخواه خودتون هست بگیرین. حالا اینجا میگم با استفاده از همه روش‌های رسانه‌ای که ما میدونیم و وجود داره، بازنمایی که میکنه، بزرگنمایی که میکنه، جریان سازی خاصی که میکنه، حتی با انتخاب و گزینش واژگانی که انجام میده که من چگونه این رو بگم که تاثیر بذاره، خب این اون کار رسانه‌ایه که اون بلده و انجام میده. اما این نکته‌ای که یکی از بزرگوارا مطرح کردن که ما چه کار باید بکنیم، اینه که ما هنوز گویی که زمین در واقع میدان نبرد رو نه جدی گرفتیم و نه شناختیم. یعنی ما داریم چیکار میکنیم؟ قراره که چیکار بکنیم؟ استراتژی رسانه‌ای ما چی هست؟ برنامه‌ریزی رسانه‌ای ما چی هست؟ ما در حوزه روایت سازی برای افکار عمومیمون داریم چیکار میکنیم؟ به هر حال جریان تحریفی که اشاره شد، جز این که ما بخوایم دقیقاً این میدان رو بشناسیم و این میدان هم شناساییش متخصص میخواد، دلسوز میخواد، دغدغه من میخواد و همه موارد، هنوز به نظر من میاد که ما در مورد این که چگونه اقدام بکنیم یا دچار در واقع کج سلیقگی هستیم یا هنوز دچار تعارف هستیم. یعنی وقتی که مقام معظم رهبری،
من یه چیز دیگرم میخوام اضافه بکنم، جهل به موضوع، جهل به ابزارهای
مسئله شناسیه، بله،
جهل به ابزارهایی که در اختیار داریم. بفرمایید آقای دکتر.
در مقام تجریدی که عرض کردم، من یک جمله از مقام معظم رهبری رو بخونم. ایشون در دیدار با مسئولی نظام سال 96 فرمودن که اینطور نیست، باب استفاده از پیشرفت‌های بشری رو برای خود ببندید. پیشرفت‌های بشری مال هم است، مال کسی خاصی نیست. همه بشریت حق دارن از این پیشرفت استفاده کنن. هر کس عاقل‌تر باشد، درنگ‌تر باشد، بیشتر استفاده کنه. این به نظرم دکترین ما میتونه باشه در حوزه رسانه‌های موج سوم. من احساسم اینه که ما در شبکه‌سازی رسانه‌ای، در ایجاد دکترین یک فارچه خیلی دوچار چالش هستیم و شاید ما بیشتر آقای مهندس سلسله نشست‌های آسیب شناسی رو بیشتر برگزار کنیم تا نشست‌های تدوین راهکارهای برون رفت از این مسئله.
من یه حرفی میخوام بزنم، نمیدونم گفتنش چقدر درسته ولی میگمش، ما از رسانه‌های موج سوم ترسیدیم.
اصلا اون که از آقا میفهمم هر کس در این طرف ما چرا در این حوزه با این ظرفیت‌های دوستان نخبه‌های رسانه‌ای که داریم پیام خوبی، چون محتوا میگن رسانه یه بخشش اعظم و معظمش محتوا هست و محتوای ما غنی سرشار، خب از محتوا ما سرشار هستیم، خب مخاطب رو بس میتونیم اقناع کنیم، بس پیام ما برای مخاطب جذاب هست، بنابراین میتونیم از این ظرفیت رسانه‌های مجازی استفاده کنیم به شرط ها و شروط ها و شرطش استفاده از متخصصین حوزه رسانه است. شبکه سازی دوستان حوزه رسانه هست،
کاملا موافقم.
بیشتر با هم بنشینن و در این حوزه به یک جمع‌بندی، یک الگویی برسن بزرگوار. شاید ما داریم جزیره جزیره خیلی خوب عمل میکنیم، شاید من منصور نژاد یک صفحه داشته باشم، شما همینطور، سایر دوستان، مون تا اینها چون در کنار هم گاهی حتی نقیض هم، شاید داریم اشتباه می‌کنیم به فرمایش امام صادق العامل و علا غیر بصیره هستیم، یعنی داریم یک کاری انجام میدیم اما شناخت به اون موضوع نداریم و هر چقدر تندتر هم حرکت میکنیم در رسانه نتیجه معکوس میده و این خیلی مسئله مهمه. من از اینه ما باید در حوزه رسانه، نخبگان حوزه رسانه با هم بیشتر بنشینن و به یک الگوی منسجم برسن که به فرمایش شما ساده کسایی را غیر تحریف نشیم، یعنی هر چقدر شاید تو رسانه بیشتر کار کنیم نتیجه عکس بگیریم نشود.
واقعیتش اینه که ما اومدیم فیلترینگ رو در کشورمون گسترش دادیم توی حوزه های متفاوت و مختلف و این خیلی اتفاقیه که در واقع بده وقتی کنارش مثلا میبینیم که یک مافیا و یک در واقع اتفاقی به اسم پروکسی یا وی پی این یا فیلتر شکن یا این موارد وجود داره. آینیک
من
شما رو کی دارم
نکته عرض بکنم. نکته اولم این که حالا در مورد فیلترینگ که فهم بودین، من به وزیر محترم اعتبارات هم عرض کردم. جالبه ما همه تقریبا نماینده ها را نمیگم همه تقریبا 60-70 درصد نماینده ها، مسئولین نظام، وزرا، همه توییتر داریم. توییتر فیلتره و بدترین فضای ولنگاری مجازی و بهتر بگم مستهجن‌ترین فضا اینستاگرامه و بازه. ما تو گفتم فرقی مخالف خدمت شما فضای مجازی نیستیم، اتفاقا اولین مصوبه که داخل داشتیم دفاع از فضای مجازی و خدمت شما حمایت از فضای مجازی تو کشور. اما من برای اینکه آره تو فهمیدم ما محتوا،
یعنی شما معتقدید به اینکه فیلترینگ باید برای اینستاگرام اتفاق بیفتد برای توییتر باشه؟
من قائلم اینه که فیلترینگ کلا باید با یک سازوکار خاصی باشه.
چه سازوکاری؟ ببینید سازوکار بیایم کلیگویی نکنیم.
من از همینه که نیا کنید ببینیم اون کسی که خودش این اینستاگرام رو خلقش کرده داره تو دنیای غرب و دنیای اروپا داره انجام میشه، خود اون رئیس جمهور فلان کشور میگه من بچه خودم رو نمیذارم بره وارد این فضا بشه. فضایی که
کدوم کشور مستاق بدید و من
آمریکا، بگیم. انگلیس.
من نشنیدم چنین چیزی رو در مورد ایران تو
بعد اوباما اصلا اینطور بود. به غیر از اون خود مثلا
من کنترل شده این کار رو انجام میدم و تحت شرایط خاصی
که اصلا گفته بودن نباید بشه. ببینید در مورد این فضا رهایی نباید باشه که هیچ شکی درش وجود نداره.
ببینید خانم دکتر نصیری، آقای نیکبین، یه چیزی رو مشخص بکنیم. کسی در واقع موافق رها بودن و یله بودن این فضا نیستا؟
بله
اصلا چنین چیزی رو من نمیگم، ولی ما اومدیم، شما توییتر رو مثال زدید، توییتر رو از سالها پیش در ایران فیلتر کردیم.
بله.
چه اتفاقی افتاد؟ غیر از این بود که حالا کسانی که علاقه‌مند به اون فضا بودند
با پروکسی دسترسی داشتن میرفتن به سراغش. در نهایت اینکه ما یه باخت دادیم و اون همین که فضای توییتر رو کاملا واگذار کردیم به جریان ضد انقلاب.
من چه شما میگم کلا انسان ها حریصون علی مامونه، این یک اصل کلیه، اما یک